من تقریبا همه جا مخفی میکنم. من همیشه سعی میکنم با شخصیت خودم جلو برم. میگم همیشه اسم فرزند شاید خیلی بار داره واسه آدم ها. معمولا بار منفی داره.
پدر من یه بار تیر میخوره و مجروح میشه، تیر میخوره به گلوش و خب تیره ظاهرا در انتهای بردش بوده و خیلی کارگر نمیفته، یه ذره میره تو و زخم میکنه و میاد تهران و بستری میشه و بعد میاد به مادر من میگه که چون تو راضی نبودی من شهید نشدم و دعا کن که من شهید بشم. بعدها که من به این اتفاق فکر کردم دیدم که چقدر چیز عجیبیه، یعنی تو یک نفری و با 4 تا بچه بذاری بری باشه، یه مسئولیتی داشتی، بعد به یه همچین حرفی بهش بزنی که مثلا تو دعا کن که من شهید بشم. آقا هدف شهید شدن نبوده، هدف مثلا دفاع از مملکت بوده.
من پیش مشاور میرفتم بعد از سالها، برگش گفتش که من احساس میکنم تو وقتی که خبر شهادت پدرت اومده یه نفس راحتی کشیدی و تازه از این استرس خلاص شدی. خیلی به هم برخورد، خیلی به هم برخورد. اومدم بیرون گفتم نه اصلا همچین چیزی نیستش. و وقتی مشاورم تموم شد اومدم بیرون، فکر کنم یک ساعت و نیم راه میرفتم، بعدم فکرم راست میگه.
سلام، این هفتمین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و توی هر قسمت میرم سراغ یه موضوعی که بین آدم ها فاصله ایجاد کرده، باعث اختلاف شده و مرز به وجود آورده. برای این قسمت رفتم سراغ چند نفر که پدرشون در جنگ 8 ساله ایران و عراق شهید شدن و باهاشون درباره مرزی که این تجربه بین اونها و جامعه کشیده حرف زدن. من تو این پادکست رفتم سراغ فرزندان شهدا به این دلیل که فکر میکنم جنس چالش‌ها و مشکلاتی که داشتن تا حدودی با همسران شهدا یا مثلا والدین شهدا فرق میکنه. اونا موقع وقوع اتفاق بچه بودن، هیچ عملیاتی در این انتخاب و تصمیم نداشتن و شاید بشه گفت که قبل از اینکه بتونن درست و غلط رو تشخیص بدن هویتی بهشون داده شده که شاید مسیر زندگیشون رو عوض کرده. من میخوام روی این هویت و مشکلات فرزندان شهدا تو مقاطع مختلف سنی تمرکز کنم. شاید یه زمانی هم سراغ همسر یا مثلا والدین شهدا برم، اما باید این رو بگم که اتفاقات، خاطرات و زاویه نگاهی که آدم‌ها توی این پادکست نقل می‌کنن رو نمیشه و نباید تعمیم داد به بقیه کسایی که تجربه مشابهی داشتن. همه مسیر یکسانی رو طی نکردن و اصلا مسئله اصلی اینه که دوختن یه یونیفرم واحد برای آدم‌ها و دستبندی کردنشون بر اساس یه برچسبای مشخص چقدر اشتباهه و چه تبعاتی تو زندگیشون داره. این رو هم بگم که نمیشه تو این پادکست تمام زوایای یه تجربه رو پوشش داد، یعنی از من بر نمیاد، چون هم دسترسی ندارم به همه تجربه ها و همین که به اندازه تمام آدم های درگیر یک تجربه قصه و روایت وجود داره. اما سعیم اینه که برم سراغ اون بخشی که صداش کمتر شنیده شده و تشخیص این که کدوم صدا کمتر شنیده شده متاسفانه متر و معیار علمی و پژوهشی نداره، شخصیه، بر اساس تجربه و مشاهده و دیده ها و شنیده ها و نمونه های آماری اطراف منه. همین دیگه، بریم سراغ اصل ماجرا. با شروع جنگ پدر سعیده میره جبهه تا اینکه فروردین سال 66 تو عملیات نصر 1 شهید میشه، یه سال قبل از تموم شدن جنگ. سعیده اون موقع 14 سالش بوده و یه خواهر و برادر کوچیک‌تر از خودش هم داشته. 17 روز قبل از اینکه خبر شهادت بیاد پدر بزرگ و داییاش خبر مفقود الاثر شدنش رو میارن. میگن البته قطعی هم نیست چون گروهان برنگشته و وضعیت هنوز مشخص نیست. و اون موقع خانواده این خبر رو خیلی هم جدی نمیگیرن چون فکر میکردن که برمیگرده دیگه.
بعد از 17 روز یه روز رفتم مدرسه، دوستم اومد دنبالم. مادرم صداش کرده بود قبلش و ظاهرا گفته بود که بهش تو این مدت که مدرسه است بهش بگین یا حداقل آمادش بکنید. اون تمام مدت گریه میکرد و من بهش میگفتم چه شده؟ گفت بابایی که دوستان فوت کرده. و من آدم وقتی که حتی چیزم هست، حتی اگر یه موضوع اینطوری هم داره، هیچ وقت به خودش فکر نمیکنه، فکر میکنه خب من فکر میکنم که دوستاش باباش مرده دیگه. هیچ وقت به ذهنم نرسید که خب دوستاش که ماهاییم یا مثلا مدرسه که خبری نیستش و اینا. نتونسته بود بگه، حتی رفته بود مثلا به مدیر مدرسه‌مون گفته بود، مدیر مدرسه‌مون هم گفته بود من نمیتونم بگم. من از مدرسه اومدم و مثل این فیلم ها با سیاه‌پوش شدن خونم مواجه شدم و دقیقا من از این بر کوچه وارد کوچه شدم و مادر بزرگم، مادر پدرم از اون بر.
سعیده میگه خانواده پدریش اصلا آدمای مذهبی نبودن و تصمیم باباش برای مذهبی شدن و رفتن به جبهه کاملا شخصی بوده. خانواده مادری هم در عین مذهبی بودن، کاملا آدمای روشنی بودن. سعیده میگه که توی اون شرایط مادرش با 3 تا بچه خوب تونسته اوضاع رو کنترل کنه. بعد از شهادت هر کسی میومده دیدنشون برای خواهر و برادرش اسباب بازی میآورده، تا اینکه یه روز مادرش میگه بس دیگه، با این بچه ها اینجوری نباید باشید، من میخوام این بچه ها رو عادی بزرگ کنم. و تمام سعیشو میکنه که زندگیشون هیچ تغییری نکنه. و تو مدرسه هم سعیده چون نه قرآن میخونده نه عضو گروه سرود و این چیزا بوده، تنها گیری که بهش میدادن این بوده که تو بچه شهیدی، چرا مغنه چونه در سرت نمیکنی؟ اما خانواده فشاری روی تغییر سبک زندگی نمی آوردن.
من همیشه من این جمله مادرم رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. من فردای روزی که خبر شهادت پدرم رو دادم، مامانم من صدا کرد و کلی صحبت کرد و اینطوری و اینا که حالا به هر حال بابات هدفی داشته و مهمه، میدونستیم اتفاق شاید بیفته و از این صحبت ها کرد. برگش گفتش که خودتو بذار پیش اون بچه هایی که باباشون تصادف میکنن میمیرن، باید خودتو اینطوری ببینی، این مرگش یکی تصادف میکنه، یکی شهید میشه، یکی چه میدونم سکته میکنه، نحوهشون فرق میکنه، ولی اون داغ هم اندازه که تو اذیت شدی. حالا اون موقع ما یه دوست پدرم تازه فوت کرده، مثلا 7-8 ماه بود فوت کرده، اون تصادف کرده بود. اسم دخترش که تقریبا همسن من بود شیما بود. گفت تو همون قدری تو اذیت شدی که شیما اذیت شد و یه کس دیگه شاید با همین وضعیت، فکر نکن تو چیز جدایی از بقیه هستی.
رحیم پدرش رو سال 1363 از دست میده. اون موقع 5 سالش بوده و جز خودش 3 تا برادر دیگه هم داشته.
شاید تنها چیزی که من از بچگیم و از اون دوره یادمه 2 تا اتفاقه. یکیش گاهی که من مثلا یه چیزی میخواستم و مامانم بهم نمیداد، من دراز میکشیدم رو زمین، پامو میکوبیدم به دیوار که من بابامو میخوام و من میخوام برم شهید بشم و من نمیخوام پیش شما باشم. و اونم وای میستد تو آشپزخونه گریه میکرد و این من به عنوان یه ابزار ازش استفاده میکردم. و یه اتفاق دیگه می افتاد که بعداً من باز یک وضعیت گروتسکی داره، یه چیز سیاهیه اتفاقی که ما مدت‌های مدیدی پنجشنبه یا جمعه ها صبح یه ماشینی از طرف ارتش می اومد ما رو سوار میکرد میبرد به زهرا و خب مامان من میشه سر قبل گریه کردم و ما در حال بازی بودیم و اونجا پیشتر خب اون منطقه خیلی چیزای فان داشت، برای ما میچرخیدیم نظری میگرفتیم. و بعدم فکر کردم که خب یه دوره، مخصوصا وقتی که خودم بچه دار شدم و مثلا تو اون سن الان میدم، اون دورهی که الان همه تو سر خودشون میزنن که بچه رو ببرن مثلا مهد کودک ببرن بازی، ما کلن تو بهشهرها بودیم آخر هفته همونو، تعطیلات اینجوری داشتیم.
رحیم شاید تحت تاثیر این اتفاق تو دوران بچگی و شاید بخشی از نوجوانیش خیلی مذهبی بوده، شبها شهادتین میخونده و خودش رو آماده مردن میکرده، یا مثلا اسباب بازیاشو برمی‌داشته می‌رفته عراقی‌ها رو بمبارون می‌کرده. مدرسه‌ای که می‌رفته خیلی مذهبی بوده و شاید به همین دلیل انتظار ویژه‌تری هم اونجا از فرزندان شهدا نداشتن. هر از گاهی می‌اومدن برای یه مراسمایی می‌بردنشون و توجه خیلی فرمالیته و به گفته رحیم نچسب بوده. اما برای عاطفه وضع توی مدرسه فرق می‌کرده. بابای عاطفه سال 66 تو عملیات کربلای 8 شهید میشه، زمانی که عاطفه 2 سالش بوده و یه خواهر بزرگتر از خودش هم داشته.
بگم که وقتی مثلا من وارد مقطع راهنمایی شدم، راهنمای استاد درخشان قبول شدم، دیگه فرزند شهیدا خیلی محدود بودن اونجا و اونجا اون وقت اذیت‌ها تازه انگار واسه من یه نوع جدیدی شروع شد. اینجوری شد که همه از من توقع داشتن بچه شهید باشم، از من توقع داشتن که محجبه باشم، از من توقع داشتن اگه مثلا میشینم من یه آهنگ موین خوندم خیلی با من بد برخورد میشد. و دقیقا یادم میاد از مثلا 12 سالگی مینه که یکی از معلمامون صدام کرد، گفتش که فلانی که باباش هست و این و اونه قرآن میخونه، مسابقات قرآنی تو شد، تو چرا مثلا نمیه هیچ وقت سر صف قرآن بخونی؟ خب من نه خودم خیلی مثلا اهلش بودم، نه مامانم مثلا یه همچین فرصی رومون گذاشته بود. این توقع شروع شد دیگه. یا مثلا اگه که بیرون مثلا منو میدیدم با مامانم، مثلا بچه کوچیک بودم دیگه، حالا یه ذره موام معلوم بود و اینا، حالا به خصوص باز میگم بستر فکر کن سال مثلا 70 اینطورا و تازه تو شهر ری دیگه خیلی همه چی مذهبی 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 بود. ولی اون موقع هم همون با وجود همه اینا که من اصلا خیلی آدم خاصی نبودم، خیلی متفاوت از بقیه بچه‌ها نبودم، ولی از من توقع داشتن متفاوت باشم. تو باید چادری باشی، تو باید نماز مثلا نماز اول وقت بخونی. مثلا من اصلا دوست نداشتم تو مدرسه خیس بشم، یه جوری وسواس بود و دوست نداشتم اونجا نماز بخونم، ولی اینو میذاشتم به پایین که چرا نماز اول وقت نمیخونی تو که فرزند شدی.
اخیراً یه گزارشی توی مجله اندیشه پویا منتشر شده که برای اولین بار یه آماری میده از بچه هایی که بعد از شهادت پدر مادرشون ولشون کرده، یا مثلا پدر و مادر هر دو تو جنگ کشته شدن و فامیلی هم نبوده که سرپرستی این بچه ها رو به عهده بگیره، یا اختلافاتی که همسر شهید پیدا میکنه با خانواده شوهر سر حضانت بچه ها باعث شده که یک سری از این بچه ها آواره بشن. این اثرات کمتر دیده شده جنگه. اما خیلی از بچه ها هم مشکل حضانتی نداشتن و مادرشون همچنان برقرار بوده، ولی ازدواج مجددش بعد از شهادت باعث میشه یه مسائلی به وجود بیاد که البته مخصوص بچه های شهید هم نیست، و اونم اینه که ارتباط بچه ها با خانواده پدری بعد از این ازدواج کمرنگ یا قطع میشه. برای عاطفه که مادرش چند سال بعد از شهادت پدرش دوباره ازدواج میکنه این اتفاق میفته. ارتباط کم و محدود به این میشه که هر از گاهی عاطفه و خواهرش رو میبردن خونه مادر بزرگ و پدر بزرگ پدرش میذاشتن که مثلا دیداری تازه بشه. این اتفاق برای رحیم هم میفته. مادرش ازدواج میکنه و همه از جمله خانواده مادریش با این ازدواج مخالف بودن و این قضیه بیشتر منزویشون میکنه. این اتفاق یعنی ازدواج مادر باعث میشه اون حلقه حمایتی فامیل که حالا به واسطه نبودن پدرت بیشتر هم بهش احتیاج داری شکسته و محو بشه.
از بزرگترین چالش های زندگی همون موقع شروع شد. یکی یه ناپدری بود که حالا ما باش رابطه خوبی نداشتیم، ما دوتا دخترها. یه بحث دیگه هم بحث رابطه با خانواده پدریم بود که به واسطه این ازدواج خیلی محدود شد. و خب حالا دعواها و اینایی صورت گرفت و شد که مثلا ما باید به صورت قانونی مثلا هفته یک بار می رفتیم خونه اونا و مامانم هیچ وقت پیشمون نبود. و خب ما دیگه خونه با بزرگم اینا فقط بدون بابا نبودیم، ما بدون پدر و مادر بودیم، دو تا دختری بودیم که همه بچه های دیگه خون مقام که همه نبا هم قد و نیم قد بودن. ما هیچ وقت مامان و بابامون نبودن چون مامانم نمیتونست خونه اونا بیاد و همه بچه های دیگه بودن. اونجا مثلا من خیلی دست مینداختم به این، اون یکی از آدمایی که من شاید هنوزم بگم بعد از گذشت 30 سال هنوز سعی میکنم که بهش چنگ بندازم و نگهش دارم، عمومه. اون موقع مجرد بود، الان خودش بچه داره و سعی میکردم جای بابام بگیرمش و ولی خب هیچ وقت اون راحتی که آدم با باباش داره که مثلا بابا الان بغلم کن رو نداشتم باشه. هیچ وقت روم نمیشد بهش بگم الان بغلم کن و میرفتم خودم بهش میچسبیدم شاید اصلا بغلم کنه. خانواده پدر بزرگم خب به من به چشم بچه شهید نگاه میکردن و اگه مثلا به بقیه نوای فوشی میدادن و اینا به من هیچی نمیگفتن معمولا. بعد از اون طرف اون نوه های دیگه همه وضعیت مالیشون و اینا خیلی بهتر از ما بود. ما همیشه تو خلوت خودمون با خواهرم یه حسی داشتیم مبنی بر این که همه از ما بهترن، همه وضع مالیشون بهتره، همه اینجور چیزا، ولی ما رو به خاطر بابامون دارن به همون ترحم میکنن و این کلمه ترحم من خیلی سن کوچیکی فهمیدم.
کسایی هستن که شهادت پدرشون رو از بقیه مخفی میکنن چون به تجربه دیدن که وقتی میگن پدرمون شهید شده نگاه ها بهشون عوض میشه و توی این نگاه ها قضاوت و توقعی هست که بین اونا و بقیه آدم ها فاصله میندازه. ریشه اصلی این قضاوت تبلیغات و نگاهیه که حکومت به جنگ 8 ساله و شهادت داشته و نقش مداخله گرانه ای که بین خانواده شهید و جامعه ایفا کرده. ما ارتباطمون با خانواده شهدا اکثرا به واسطه تعریفایی بوده که توی رسانه‌های رسمی دیدیم. توی این رسانه‌ها همیشه یه حاله قدسی دورشون کشیده شده.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even on a budget? Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
شده و اخلاق، رفتار و عقیده یکسانی بهشون نسبت داده شده و از آدم معمولی بودن درشون آورده. برای عاطفه این مخفی کاری تو دوران مدرسه اتفاق افتاده.
من کلاس سوم ابتدایی بودم، بعد خب اونجا مدرسه‌مون شاهد بود و همه دانش آموزای ممتاز و سواری اتوبوس کردن ببرن که آقای کروبی اون موقع فکر کنم رئیس بنیاد شهید بود یا حالا یه سمتی تو بنیاد داشت به ما هدیه بدن. بعد یادم میاد که خاطره موند واسه من از اون موقع که توی راه که داشتیم میرفتیم دختر خاله‌ام که فرزند شهید بود به من میگفت بشین پایین از شیشه مردم بیرون تو رو نبینه. بعدم از شهرری اومده بودیم به سمت تهران. بعد خب فکر می‌کنم خیلی دیگه جای با کلاسی اومدیم. بعد میگفت بشین نبیننت به خاطر اینکه روی اتوبوسمون نوشته فرزندان شاهد زایس میبینن اینجوریه. ما تصورمون این بود درباره آدمای خیلی با کلاس و اینجور چیزا که خب اونا نفهمن ما فرزند شهیدیم، خیلی بی کلاسیه همچین چیزی. بعد بگذاریم رفتیم اونجا و آقای کروبی حاضر نشد توی اون مراسمی که واسه ما گرفته بودن و بدون جایزه برگشتیم. بعد یه بار اول راهنمایی بودم، یه اردوی رفتیم از طرف مدرسه، میگم راهنماییم دیگه شاهد نبود. بعد یه اردوی شمال 3 روزه رفتیم، اونجا من با یه دختری که از یه مدرسه دیگه بود دوست شدم. بعد از اینکه روز آخر بود یه آقایی که نمیدونم کی بود اومد گفتش که آره ما بین اون فرزندای شهید هستن و تشکر و تقدیر کنیم ازشون و اینا، خیلی زحمت کشیدن و باباشون رو دادن و اینا. خلاصه بین مثلا یه جمعیت 100 نفر 6 7 نفر صدا کردن، به همون یکی ساعت مچی دادن. بعد اونجا خب خجالت کشیدم چون اصلا نگفته بودم که من بابام شهید شده چون فکر می‌کردم بی کلاسی. بعد وقتی که برگشتم توی صف، اون دختری که دوست شده بودم باهاش یه ذره با هم گارد گرفته بود و اینا، توی راهی که داشتیم برمیگشتیم تهران بهم گفتش که ساعتمو دید و اولش که چند دقیقه با هم حرف زدم بعد ساعتمو دید و اینا، گفت خب ما میتونستیم بابامو شهید بشه و بهمون این جور چیزا رو بدن و این حرفا. بعد من خیلی خجالت کشیدم واقعا، یعنی احساس کردم که دوست داشتم اون رابطه دوستی بمونه به جای اینکه این ساعت رو بگیرم.
انقدر درباره حمایتی که بنیاد شهید از خانواده شهید کرده حرف و حدیث هست و انقدر درباره این حمایت بزرگ نمایی شده که خودش شده عاملی برای سرخوردگی بعضی از خانواده ها و باعث شده بعضی از بچه های شهدا شهادت پدرشون رو مخفی کنن. جامعه اومد خبر نداره از آسیب هایی که بعد از شهادت کسی به خانوادش وارد شده و بخش رسمی هم این آسیب ها رو نادیده گرفته، چون احتمالاً میترسیده پرداختن بهشون اون حاله قدسی رو از بین ببره. این شده که اون حمایت برای جامعه بیشتر از اینکه مرهم گذاشتن به آسیبی باشه بوی رانت و تبعیض میداده. برای فرزند شهید وقتی وارد اجتماع میشه بیشتر از هر چیز قضیه سهمیه دانشگاه اونو از بقیه جامعه جدا میکنه. یا آدمایی به همین دلیل حاضر نشدن با من صحبت کنن، چون مثلا نمیخواستن همکارشون یا دوستاشون بفهمن که اونا بچه شهید بودن و سهمیه‌ای هستن و این سهمیه‌ای بودن تو جایگاهی که دارن اثر منفی بذاره. هی وقتی یه ساله بوده، سال 1360 پدرش شهید میشه. هیچ وقت سمت مخفی کردن شهادت پدرش نرفته. اما نگاه جامعه به سهمیه شاهد رو بدترین نگاه میدونه که تجربه کرده.
سخت‌ترین و بدترین اتفاق نوع نگاه جامعه بابت امکاناتی است که در ظاهر در اختیاره این قش قرار میگیره ولی در باطن واقعیتش هیچ عمقی نداره و هیچ چیز آنچنان خاصی نیست. شاید اولین مدل نگاهش برای شخص من توی فضای ناخوشایندش توی فضای دانشگاه بود که یا انتخاب رشته کنکور بود که میگفتن همه به قول معروف سهمیه دارید از سهمیه دارید استفاده میکنید که میرید دانشگاه یا بزای دیگه، ولی بدترین اتفاق اون موقع برای من شکل گرفت. هر چقدر هم جلوتر که میرفتیم این فضایی که پیش میومد نشون میداد که مردم یا جامعه از این که یه سری امکانات، یه سری مجوزهای، یه سری اعتبارات به ما به دلیل خانواده شهید بودن اختصاص داده میشه ناراحت و شاکی‌اند، در حالی که در واقع اتفاق خاصی نبود، نکته آنچنان خاصی نبود. شما وقتی میبینید در بستر و در اتفاقاتی که داره میفته واقعا چیز خیلی پیچیده نیستش، در ظاهر خیلی ممکنه باشه ولی در باطن در عمقش اصلا نکته خیلی خاصی، خیلی میگم چون سهمی داره تطمع میره دانشگاه، نه اینجوری نیستش. خیلی از بچه شهیدان سهمی داشتن نرفتن دانشگاه، رشته های خوبی قبول نشدن، خیلی کار انجام نشد. این بدترین اتفاقی که حتی برای من افتاده.
سعیده میگه که پدرش وصیت کرده بوده که اگه شهید شد راضی نیست خانواده از امکانات این شهادت استفاده کنن. مادرش هم که سعی داشته اونا رو آدم معمولی بار بیاره. اینه که 2 سال پشت کنکور مونده اما از سهمیه استفاده نکرده. توی دبیرستان هم خیلی بهش میگفتن تو که سهمیه‌ای هستی و واسه رفتن به دانشگاه که مشکلی نداری، و برای همین استفاده نکردن از این سهمیه تبدیل به یه قضیه حیثیتی هم شده بوده براش. اما با این حال تو به همه دنیا که نمیتونی بگی من از سهمیه استفاده نکردم، چون به محض اینکه بگی بچه شهیدم ذهنیت خیلی میره این سمت که آها پس سهمیه ای هستی. اینه که باید موضوع رو مخفی کنی که نه قضاوتی به وجود بیاد و نه مجبور بشی که توضیحی بدی.
من پدرم جنازه نداره، یعنی مفقود الجسده، هیچ وقت یادم نمیره من ترم 1 بودم هنوز التهاب اینو داشتم که کسی نفهمن و فلان. یه روز صبح داشتم می اومدم دانشگاه، رادیوی مینیبوس داشت میگفتش که تازه اون موقع ها تقریبا تفحص ها شروع شده بود، قریه سه شهید در از عملیات نصر یک داریم مثلا تفحص شده و تعداد شهید پیدا کردن. باور نمی کنی من قلبم تو دهنم بود، سه روز داشتم سکته می کردم سر این که نکنه بابای منو بیارن و اینا دیگه علنی میشه، اینا میفهمن بابای من شهیده. ببین الان میخندم به اون همه فشاری که تحمل میکردم، من گفتم حالا میام که حالا بفهمم میفهمیدم، ولی اون موقع انقدر جو متفاوت بود که واقعا فشار مضاعفی به من میومد هر باری که شهید میآوردم، هر باری که خبر این تفحصا میومد تا تموم بشه من 10 کیلو لاغر میکردم فقط به خاطر این که کسی نفهمه، نکنه جنازه بابامو بیارن مراسم ما مجبور شیم بگیریم همه بفهمن همه هرچی زحمتی که کشیدم به باد بره. میخوام بگم یه فشارهای آدم تحمل میکنه که اصلا شاید کسی باورش نشه.
سعیده میگه من به دوستای نزدیکم هم نمیگفتم که بابام شهید شده، حتی به خونمون رفت آمد میکردن و نمیدونستن، چون دوست داشتم اول خودم رو بشناسن و من رو همون جوری که هستم ببینن. بعد میومدن میدیدن مثلا ما توی یه خونه اجاره‌ای زندگی میکنیم، 25 سال توی یه خونه اجاره‌ای موندیم، امکاناتی نگرفتیم، زندگی معمولی داریم، و بعد دیگه خیال من راحت میشد. ولی خیلی اذیت شدم تا با دوستان به این مرحله برسم.
خیلی اذیت شدم به خاطر اینکه علاوه بر اینکه باید توضیح میدادم سر اینکه خب حالا پنهون میکردم سر اینکه حالا مثلا من بچه شهیدم، پنهون میکردم، چون مثلا یه بار یکی از بچه‌ها گفت تو چه چیزی هیچ وقت از بابا حرف نمیزنی، همیشه از مامانت حرف میزنی. یکی از مهمترین چیزاش اینه که تو میمونی بگی بابام شهید شده یا بگی بابام مرده. و هیچ وقت من گفتم من بابام رفته. گفت کجا؟ گفتم به دیار باقی. این استارت ماجرایی بود که من با بابام شوخی سر شوخی رو باز کردم. یعنی دیدم اگه بخوام از این ماجرا فرار کنم باید بابام شوخی کنم. اگر دوستای نزدیکترم رو ببینی همه این به قول خودشون بابای سعیده ماجراهای سعیده و بابای سعیده دارن.
رحیم هم از سهمیه دانشگاه استفاده کرده و این یکی از چالش‌های بزرگ زندگیش بوده.
خب سهمیه یه جورایی برای من یک امنیت خاطری بود، هرچند من تو مدرسه که درس می‌خوندم اونجا همه یا می‌رفتن ریاضی یا پزشکی و من تصمیم گرفتم هنر بخونم و مدرسه به شدت مخالف این قضیه بود، ولی به هر حال من کار خودم رو کردم و رفتم هنر خوندم. آره تو سهمیه خب رتبه یک گرفتم، ولی توی غیر سهمیه هم رتبه بالایی گرفتم. بعد که اومدم دانشگاه یک کمی یک فضای دوگانهی به وجود اومد، یعنی کسانی که با سهمیه اومده بودن بالاخره با یک رانتی اومده بودن و این رانت خب هی میخوره تو صورت آدم و من خیلی بهم برخورد بعدم اومد و شروع کردم تلاش کردن برای اینکه یه جوری باشم که استانداردام مثل بقیه باشه از نظر توان آموزشی یا غیره.
رحیم میگه تنها استفاده‌ای که شخصا از بنیاد شهید کرده همین سهمیه بوده و اینکه یه زمانی می‌خواسته یه وامی بگیره که بهش ندادن. عاطفه هم تعریف کرد که علاوه بر سهمیه لیسانس و فوق لیسانس یه وام مسکن 18 میلیونی هم از بنیاد شهید گرفته و تا یه زمانی بیمه رایگان بوده.
یه حقوقی هم هست که بنیاد شهید میده. من پدرم داشت حقوق آموزش پرورش رو میگرفت، وقتی که شهید میشه باید بهش متناسب با حالا تحصیلاتش و سابقه کارش و اینا یه حقوقی اختصاص بدن. این حقوقی که اختصاص میدن به مادر و پدر و همسر شهید تعلق میگیره و همسر شهیدی که بچه ها رو تحت حضانت خودش داره. اگر همسر شهید بچه ها رو تحت حضانتش نداشته باشه اون وقت باید یه حقوقی به بچه ها تعلق بگیره که واسه بچه ها اینطوریه، بچه‌ای که تا حالا ازدواج نکرده و پسر زیر 18 سال. این قانونی نیست که فقط برای بنیاد شهید باشه، این قانونی که شما اگه مثلا یه پدر معمولی داشته باشی، کارمند دولت باشه و فوت بکنه مستمری میگیری، همسر طرف مستمری میگیره و دقیقا دخترای مجردش و پسر زیر 18 سالش هم مستمری میگیره. حالا اگه تحت اذانت مادر باشن میره به حساب مادر. منتهی اختلاف اینجا وجود داره که خب یکی از بزرگترین مشکلات واقعا بنیان شهیده اینه که شما یه دختر یه آدم متوفی اگه 10 بار ازدواج کنی ولی الان مجرد باشی، جدا شده باشی، اون حقوق باید به تعلق بگیره، حتی اگه مادرت هم فوت بکنه. در واقع کل حقوق پدرت باید بیاد به حساب شما دخترهای مجرد یا پسرای زیر 18 سال. بنیاد شهید با وجود اینکه این قانون وجود داره تو کشور ما واسه همه مشاغل دولتی، اینو انجام نمیده. در واقع حرفی که میزنه اینه که ما دختر شهیدی که جدا بشه دیگه بهش حقوق نمیدیم مجرد بشه. به چه دلیل؟ دقیقا این کلماتیه که من از رئیس بنیاد شهید چند تا منطقه شنیدم. به این دلیل که ما میخواییم فرزند شهید مجرد نمونه، زودتر به خاطر فشار مالی هم که شده بره ازدواج کنه، چون فرزند شهیدی که مجرد بمونه، دختری که مجرد بمونه فساد میکنه و ما نمیخوایم که توی پرونده فرزندای شهدا فساد باشه. بنابراین به هیچ عنوان فرزندی که طلاق بگیره مثل بقیه جوابش حقوق نمیدن، حقوق برمیگرده به حقوق به حساب همسر شهید.
سهمیه دانشگاه، اینکه حق بوده یا نبوده، برای خود بچهای شهدا هم مسئله بزرگیه. سعیده که گفتیم از این سهمیه استفاده نکرده، میگه که تا یه زمانی سهمیه گرفتن رو واقعا حق آدم ها نمیدونسته.
میگه زمانی نه، حق نمیدادم. یعنی موقعی که دانشگاه میرفتم یا مثلا چند سال بعدش نه. البته خب میگم ذهنم خیلی باهاش مقاومت داشتم نسبت به این ماجرا، ولی الان که سالها گذشته یه ذره عاقل‌تر شدم، بزرگتر شدم و الان میبینم ماها با یک معضلاتی مواجه هستیم که بچهای عادی اصلا نیستن، نفهمیدن. میگم خب واقع نداره اگه اون فکر میکنه که اگه بره اون وام رو میگرفته حالش بهتر میشده، چه خوب کرده رفته گرفته. هرچند که جبران نمیکنه ها، دست دست دادن یه عزیزی با چیز، با مثلا چه میدونم یه وام یا یه خونه حتی، اصلا برابری نمیکنه. ولی نه، من خیلی با اون قضیه مشکل نداشتم.
عاطفه میگه این حمایت باید جور دیگه ای انجام میشد.
من واقعا به خصوص 2-3 سال پیش که بحثی اومد واسه یه سهمیه که به بچه پزشکی میدن و اینها، خیلی درباره این قضیه فکر کردم. شاید درست نبود که به ما سهمیه بدن اینطوری. شاید بهتر بود که به جای سهمیه دادن به ما امکاناتی فراهم میکردن که اگه پدر ما نرفته بود، کشته نشده بود، میتونستیم اون امکانات رو داشته باشیم. ببین فوت پدر من واسه من فقط پدر نداشتن نبوده. واسه من این بوده که خانوادمون از هم پاشیده. واسه من این بوده که مامانم یه زن 24 ساله‌ای بوده که مجرد شده با 2 تا بچه. الان کدوم دختر 24 ساله ای میتونه 2 تا بچه رو جمع جور بکنه و بگه تازه زیر کلی منگنه این و اونم باشه که نه تو فرزند تو همسر شهیدی باید این کارو کنی، باید اون کارو کنی، جوراب نازک نباش. من قشنگ یادم که به مامان من تو دانشگاهش گیر میداد. میگم من فکر میکنم بهتر بود که امکاناتی میذاشتن که این مشکلات نخواد توی پروسه درس خوندن ما دخیل باشه. یکی خب درس خوندن اول از همه آرامش خانواده میخواد. آیا اینو میتونه بنیاد شهید فراهم بکنه واسه فرزند شهید؟ من قبول ندارم بهم بگن یکی دیگه هم باباش مثلا تصادف میکنه میمیره، چون بابای من داوطلبانه رفته کشته شده. من فکر میکنم باید واسه این آدم یه ارزشای دیگه قائل بشم به جای اونی که تو تصادف یا اتفاقی فوت کرده. این حرف از خیلی ها میشنوم که خب منم بابام مرد، خب تو فرق میکنی شریعتت با من، شریعتت بابا در واقع با شریعت بابای من فرق میکنه. حالا که نمیشه دوتا مرده رو بهشون کاری داشت، حداقل میشه بازمانده‌هاشون رو ساپورت کرد. بحث دیگه ای که هست اینه که مثلا خود سهمیه، من الان فکر میکنم، یعنی بعد از این بحثایی که با دیگران کردم، فکر میکنم که خوب نیست انقدر مستقیم بیاد دخالت بکنه توی این که مثلا من بتونم یه دانشگاهی برم یا نه. ولی اگه بتونن این حمایت رو داشته باشن مثل همه کشورهای دیگه که واسه کسایی که توی جنگ آسیبی میبینن این همه ساپورت دارن، ساپورت داشته باشن که من آرامش خانوادگی داشته باشم، بتونم توش درسم رو راحت بخونم مثل موقعی که اگه بابام بود، و اینکه وضعیت مالی داشته باشم که بتونم کلاسایی برم مثل موقعی که اگه بابام بود داشت کار میکرد و همه اینجور چیزا، خب این خیلی خوبه. ولی بنیاد شهید ما مثل خیلی ارگانای دیگه تو کشور نشون داده که اصلا این کارا رو نمیتونه بکنه، چون وقتی که میاد به بسم الله میخواد شروع بکنه، 10 نفر اونجا هستن که میخورن میبرن یا مثلا تبعیض قائل میشن از همه چی مهمتر.
هی عقیده داره که موشه کافی کردن درباره سهمیه و امکانات مشکل سازه.
ولی موضوع اینجاستش که موشه کافی کردن در این هیته برای خود افراد و بچه‌هایی که تو این هیته هستند بعضی موقع ها مشکل سازه، یعنی اذیتشون میکنه. اینکه هی ورود بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده، این چیزی است که ما خودمون اذیت میکنه. ولی مثل بقیه جوامع هم حواشی داره، مشکلات خاص خودشو داره، گیرای خاص خودشو داره. یه شوخیه، ولی گاهی موقع بعضی دوستان به شوخی مثلا میگن شما سهمیه دارید، ارتباط دارید، بنیاد شهید و دولت و دوست و هزار طرف دیگه میتونه. من همیشه بهشون میگم یه در باغ شهادت بازه، ابوی شما آماده است، بلیت داریم دمشق، در خدمتتون باشیم، میتونم برم. ولی وقتی بوان شوخی هستش قشنگ هم نیست، ولی خب وقتی طرف این صحبت بهش میشه کم جدی میشه، بهش گارد میگیره.
خانش رسمی از جنگ و تو این نور ضعیفی که به زندگی خانواده شهدا تابیده شده، اراده ای قوی برای یک دست کردن همه چیز وجود داشته و به خاطر وحدتی که مورد نیاز بوده تفاوت ها دیده نشده و این روال همچنان ادامه داره. یک طرف حکومت، یک طرف جامعه و یک طرف هم خانواده شهدا.
یه دفعه از اداره پدرم با من تماس گرفتن، گفتن که آره ما میخوایم زندگی نامه پدرت رو چاپ کنیم توی از این مثلا دفترچه هایی که مال همه شهدای وزارت علومه، تو هم حالا تو خود دست به نوشتنی تو اینو بنویس. من اولش که زیر بار نمیرفتم و اینا، بعد ماما یه حرف خوبی زد، گفت خب خودت بنویس که هر چیزی که میخوای بنویسی دیگه، اونا که چیز میکنن. گفتم راست میگه. خب نوشتم و اتفاقا یه چیز با اومده هم نوشتم که مثلا شهید متفاوتی بود، از اتفاقا خانواده غیر مذهبی به تو خانواده غیر مذهبی به دنیا اومد، ولی خب از تو اونا مثلا اینطوری شد و فلان. دفترشه که کتابچه که چاپ شد باور نمی کنی 80% نوشته من که نبود، اون 20% هم اطلاعات عمومیه، مثلا تاریخ تولدش رو نمیدونم کجا متولد شده و کجا مدرسه رفته و مثلا بچه دبیرستان مروی بوده و ایناشو گذاشته بودن. همه نشون اتفاقا نشون از یه خانواده مذهبی به دنیا اومده،
حتی اینکه از یه خانواده
غیر مذهبی، دقیقاً یعنی حتی حاضر نشده بودن که بپذیرن که یک شهیدی میتونه توی یک خانواده غیر مذهبی به دنیا بیاد. همین هم عوض کرده بودم، میدونی؟ به خاطر اینکه از اون تابلویی که واسه جامعه ساختن نمیتونه از اون عدول کنن، باید طبق همون این پازلیه، این تیکه پازلیه که اونا اینو ساختن دیگه، تو باید تو اون قالب قرار بگیری. الان چیزی که داره بیش از همه اذیت میکنه و من واقعا نمیگذرم ازشون، اینه که هر کاری میخوان بکنن، هر هدفی که میخوان دنبال کنن، هر موضوعی که میخوان چیز کنن، از خانواده شهدا و از خون شهدا مایه میذارن. حجاب خانواده شهدا، موسیقی لغو کنسرت خانواده شهدا، یک خط فاصله عمیق، اون خط فاصله دره است، نه یه خط بین حکومت، بین خانواده شهدا و مردم عادی. اون حکومت کشیده، نظام کاری کرد که ما سالیان اصلا نظام کاری کرد که من خجالت بکشم بگم فرزند شهیدم. چرا ما باید خجالت بکشم؟ چون به بحثی که میگفتم فرزند شهیدم، آرم بچه سهمیه‌ای، بچه تو که برای یخچال تو گرفتی، تو که خونه تو گرفتی، تو که نمیدونم فلان کردی.
این موزلی بود که ما خیلی 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 ازش آسیب میدیدیم. اون همین که به همسر شهید خیلی نظر دارن. همسر شهیدی که میره توی بنیاد شهید، من میخوام اسم نیارم، واقعا جایز نمیدونم میخوام اسم بیارم اینجا، ولی من مامانم بارها با گریه اومد خونه، واقعا خیلی زیاد، به خاطر اینکه حالا چه حتی اون موقعی که شوهرم کرده بود بهش میگفتن که مثلا بهش میگفتن تو روی خوش نشون بده تا من مثلا فلان کارو بکنم. مثلا چی؟ رفته بود دنبال این که من مثلا وام میخوام. خب خونه ای که بابای من خریده بود قبل از اینکه شهید بشه، خونه ای بوده که مثلا تو شهر ری بوده و فلان اینا. بعد من خواهرم مثلا دانشگاه قبول شده بوده، مامانم مثلا میخواسته خونه رو جابجا کنه که نزدیک باشه که این مجبور نشه هر روز از تهران شهر ری بره و بیاد و این جور چیزا. بعد مثلا رفته دنبال وام یا حالا هر کار دیگه. یادم میاد مثلا یه موقع مشکل دیگه تو خونه اون بود، مثلا مامان رفت بگیش، خیلی این حرفا رو بهش میزدن، خیلی از این قضیه تحت فشار بود و میومد خونه. من حتی یادم میاد که درباره مثلا همسایه ها هم بعضی وقتا حرفایی دربارش میزدن. خب زن جوون بوده، خوش قیافه بوده، بعد مثلا یه چیزایی میگفتن، ولی خب من مامانم واقعا اینجور آدمی نبود، یعنی نواسه اینکه مامانم بخوام بگم، خیلی هم میشناسم که اینجوری نبودن و خیلی هم میشناسم که از این قضیه خیلی آسیب دیدم، مامانه خیلی دوستای دیگه‌ام که فرزند شهیدن، ولی این قضیه بیشتر از هر جا توی بنیاد شهید اتفاق میافتاد. وارد بنیاد شهید که میشی از همون اول شروع میکنن، خیلیا بهت حرفی میزنن که مثلا اگه بیرون یکی دیگر ببینی بهت این حرفا بزنه، فحش بهش میدی که مثلا به چه اجازه به خود اجازه بدین سن یا چه حق به خود این اجازه رو میدی که حرف بزنی.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
این نگاه وجود داشته و همچنان وجود داره که اگه بریم سراغ آسیب‌هایی که خانواده شهدا درگیرشن، تقدس شهادت از بین میره و زمینی میشه. این عقیده رو بعضی از خانواده شهدا هم دارن. یکی مثل ه عقیده داره که درسته که آسیب‌هایی وجود داشته، اما اولا قابل تعمیم نیست و شاید منظورش اینه که وقتی آسیب‌ها رو بازگویی کنیم، خطر تعمیم دادنشون هم وجود داره که کم خطری نیست و خودش آسیب زننده است. و دیگه این که ما باید آبروی آرمان پدرمون رو حفظ کنیم و موشکافی زیاد بی حرمتی به جایگاه شهید ماست.
بخشی از جامعه که شما، بخشی از جامعه شهدا، خانواده شهدا که بچه شهیده که خیلیشون علاقه ندارن بگن بچه شهید هستیم یا حتی موضوع رو باز نکنن، خیلی از جاها به خاطر همین رفتارهای موشکافانه است. ببینید ما در یک جامعه سطوح مختلف اجتماعی، اقتصادی، اجرایی، کارهای مختلف رو داریم. در این سطوح، در این زوایا، در این موضوعاتی که برخورد میشه، هم مثبت منفی همینجور مدل داریم. همین اتفاق هم توی این یک جامعه به عنوان یک جامعه کوچیک از خود جامعه بزرگتره به قول معروف مردم میافته. نکته‌ای که هستش اینجا هستش، شما هر چقدر در هر بخشی از جامعه که موشکافی بکنید و این موشکافی رو رسانه‌ای بکنید، اون بخش نسبت به این موضوع اکثر عمل حالا گاهی موقع مثبت و بیشتر منفی رو نشون میدن. به عنوان یه مثال خیلی ساده، یک قشری که الان مثلا تو جوامع ما هستن، قشری که اصلا قابل مقایسه با مدرسه که بخوام بگم، قشری که خانواده هایی که بچه های طلاق هستن، یک واقعیت اگر مثال نگاه بکنید، خیلی بچه‌ای که خواهم پدر مادرشون اصلا دیگه جدا شدن نیست، دیگه علاقه نیستن این موضوعات رو مطرح کنه، باید دوباره بشه حالا با توجه به این که موضوع شهادت، موضوع اتفاقی که افتاده، خود موضوع مقدسیه، این که از چه پروسه‌ای، از چه روندی، از چه اتفاقی اون فرد به نتیجه رسیده و حالا هر دلیلی اون فرد شهید شده، خودش شهادت، کار شهادت در 1400 سال گذشته هم در دین ما مقدس بوده، در تمام جوامع هم مقدس است. شما هر جامعه‌ای رو که الان ببینید، وقتی سربازانش، ارتشش، آدمهاش در راه اون کشور میرن میجنگن و کشته میشن، یه جایگاه خاصی دارن، اون دولت، اون نظام، اون مجموعه یک سری امکانات، سرویس ها و بسترهای خوبی برای شما حیات میکنه. هر کس، هر آدم عادی دیگه ای که الان باشه، وقتی برسه تو یک سنی، بعد از یه مدتی سعی میکنه اعتبار و آبرو و اعتماد خانوادهش رو داشته باشه، پدرش، مادرش، خانوادهش رو حفظ بکنه. ما هم مثل همونه، خیلی فرقی نداریم، با یه تفاوتی فقط اون افراد الان زنده نیستن، در صورت یه نفر تو بازار داره کار میکنه، بچه هاش هم آبروی بابا رو تو بازار حفظ میکنن، میگه مامان حالا کاسه بوده فلان دیگه. ما هم همون فضا هستیم توی طیف دیگه، باید هم اتفاق بیفته. دارم واقعیت تا جایی که میتونیم، اگه قبول داری موضوع رو، به قول معروف حمایت بکنیم. بار اجتماعی خیلی سنگین تره و با دقت بیشتری بکنیم، ولی خب از اون ور هم با متانت، با برخوردهای مناسب میتونیم جامعه رو تلطیف کنیم نسبت به موضوعات مشکلاتی که هست.
شاید واسه همین بود که خیلی با من درباره این آسیب‌ها حرف نزد، یا یه عده دیگه کلاً حاضر نشدن صحبت کنن. اما در عوض کسایی هم بودن که میگفتن برای اولین بار دوست داریم حرف بزنیم. به خصوص کسایی که این آسیب‌ها وقتی بهشون وارد شد بچه بودن. اما کی حواسش به ابعاد روانی همچین اتفاقی روی یه بچه بوده؟ عاطفه میگه بعد از شهادت پدرش چند تا مددکار هر از چندی از بنیاد شهید میومدن خونشون، ولی این دیدارها در حد پذیرایی و حاج خانم ایشالله که مشکلی نداری بوده. سراغ بچه ها که اصلا نمیومدن. بچه ها شاید قربانی های اصلی هر جنگی باشن. سعیده میگه که تمام سالهای بچگیشو با ترس از دست دادن پدرش گذرونده.
من از فکر کنم پدرم 3 یا 4 آذر 59 رفته. من بچه کلاس اول دبستان یا دوم دبستان بودم. 7 سال با این، چه وقتی بابام تهران بوده، چه وقتی که جبهه بوده، با ترس از دست دادنش بزرگ شدم. ببین این اصلا فضای عادی زندگی نیست. ببین من چیزی رو تحمل کردم که یک بچه عادی تو خونه با پدر مادر استیبلی که دارن زندگی عادی میکنن خیلی متفاوته. الان دارم فکر میکنم آقا من 7 سال چنان استرسی رو تحمل کردم. سهمیه کنکور کوچکترین چیزی که میتونستم به من بدن. اما الان اگه من میتونم با چند نفر حرف بزنم، الان من به تو بگم، تو میگه راست میگی، هیچ کس به این نکته فکر نمیکنه. خب ما هم خیلی فشار تحمل کردیم. من الان میفهمم، اما اون موقع اصلا نمیفهمیدم. الان که بزرگتر شدم میگم چقدر استرس. من پیش مشاور میرفتم بعد از سالها، برگشت گفتش که وقتی حرف میزدم تازه من نمیفهمیدم چی دارم میگم، همینطوری مثلاً تون میگفتم و اینا، گفتش که من احساس میکنم تو وقتی که خبر شهادت پدرت اومده یه نفس راحتی کشیدی و تازه از این استرس خلاص شدی. خیلی به هم برخورد، خیلی به این برخورد اومدم بیرون، گفتم نه اصلا همچین چیزی نیستش. و وقت مشاورمون تموم شد اومدم بیرون، فکر کنم یک ساعت و نیم راه میرفتم، بعدم فکرم که راست میگه، آره میتونسته اینطور باشه. حالا خودش یادم نمیاد که، ولی یادمه که در این حالی که خیلی ناراحت بودم فهمیدم که انگار که یه سنگ رو دوشم من برداشته بوده. الان به اون میگم استرس، به اون میگم نگرانی، اون موقع نمیفهمیدم.
رحیم هم گفت آسیبی که توی دوران بچگی دیده باعث شده بره پیش روانپزشک و خیلی چیزا براش روشن بشه.
من مثلا بعد از این داستانا شاید در 30 سالگی، یعنی 25 سال بعد از اینکه پدرم از دنیا رفت و شهید شد، برای اولین بار رفتم پیش روانپزشکی و شروع کردم باش در مورد مشکلات کاری و اینها صحبت کردم و بعد قضیه هی عمیق‌تر شد و عمیق‌تر و بعد تازه من شناختم که این بابایی که رفته چه اتفاقاتی رو بر من سوار کرده، چه مشکلاتی بر من پیش اومده. یه چیزی هست که میگن کسانی که مثلا در سن 4 5 سالگی پدرشون رو یا مادرشون رو از دست میدن، همواره تصورشون اینه که من بد بودم که اون رفته و این یک مجموعه زنجیر اتفاقات ناخوشایندی رو ایجاد میکنه که تو دائما میفتی توی سیکلی که شروع میکنی به آدمهای اطرافت امتیاز دادن و این امتیاز دادن از این جهته که همواره مغز تلاش میکنه که چون یک بار در یک موقعیت شکست خورده خودشو دوباره در اون موقعیت قرار بده و بعد سعی کنه که این بار برنده بشه و برنده نمیشه چون اصلا این بازی رو بلد نیستیم، ما نه آگاه نیستیم بهش. و این اتفاق برای من چی شد؟ من در 30 سالگی به این نتیجه رسیدم که آقا یه آدمهایی هی از من یه کارایی میخوان و بعضا تبدیل میشه به سوء استفاده که من نمیتونم بهشون نه بگم.
رحیم تجربه تلخ دوران بچگیش رو هم برام تعریف کرد.
یکی از چیزهایی که برای من اتفاق افتاد و شاید تلخترین اتفاقی که در زندگی آدمی میتونه بیفته، شاید هیچ ربطی نداره به اینکه پدر من شهید شده، من بی خودی دارم اونو مقصر میدونم، این است که خب مادر من با یه آدمی ازدواج کرد و این آدم با اینکه آدم مذهبی بود در یک دوره‌ای در مثلا حدود دوران راهنمایی از من سوء استفاده جنسی کرد و از این اتفاق خب من شاید درگیر یک در مهمترین دوران مثلا بلوغ یه آدمی که خیلی چیزا رو نمیدونه در یک فضای کاملا بسته‌ای زندگی کرده که صحبت کردن در مورد خیلی چیز، آموزش جنسی اصلا وجود نداره، حقوق یک آدم وجود نداره که بهش بگن تو چه حقی رو داری به عنوان بچه، چه حقی رو نداری و تازه مثلا مکانیزم هایی که بلد نیست، نه بگه میترسه از دست دادن، میترسه از خشم بقیه، ممکنه خیلی بترسه و سعی کنه اونا رو ناراحت نکنه. خب اتفاق خیلی دردناکیه، ناراحت کننده است و بعد خب بعد از یک دوره‌ای قطع شد و به دلایلی و من شاید 15 سال طول کشید که تونستم برم پیش یک کسی و باهاش صحبت کنم و این بار رو یک کمی بذارم زمین. خب در اون دوره‌ای که من در مورد موضوع شروع کردم با روان پزشکم صحبت کردن و باز کردن موضوع، یک خشم بسیار شدیدی در من به وجود اومد نسبت به پدرم، در صورتی که قبلش یک جایگاه الوهیتی داشت و یک مقام خیلی عالی و که همه دوست داشتن مثل اون بشن، همه خوابش رو میدیدن، همه نمیدونم در موردش چیزهای خوب میگفتن و برای من یک رول مدل عجیب غریبی بود، اهل مطالعه بود. بعد من تبدیل شده بودم به کتابخونترین آدم توی خانواده برای اینکه شبیه اون بشم. مثلا رفته بود امریکا و من دوست داشتم برم اونجا و انگار که من دوست داشتم دوباره زندگی اون رو زندگی کنم ولی خب من شهید نمی شدم تو اون زندگی و من بعد ادامه می دادم و یه همچین اتفاقی افتاد برای من و دردناکش برای من این بود که مادرمم در جریان بود ولی مخالفتی نمی کرد یا کمکی به هم نمی کرد. و بعد این
مادر شما چی بود؟ مثلا رد میداد یا توضیحی میداد یا مثلا صحبتی با اون طرف میکرد یا
یه جورایی قضیه مثلا به نمیدونم مثلا به سکوت میانجامید و مثلا یا شاید خودشو میزد به ندانستن و منم اصلا روم نمیشد که در مورد جزئیات ماجرا بخوام مثلا با ایش صحبت کنم. میدونستم که حدودی میدونه ولی یه چیز ساده ای امروز به بچه ها یاد میدم میگن که یه چیزی که ناراحتت میکنه رو باید بگی و من نمیتونستم بگم. چرا؟ چون از دست دادن مادرم هم میترسیدم و من بعدم فهمیدم که این یک سیستمیه که من حتی مدیر عاملم و مثلا دلم نمیاد ناراحت کنم. بعضی وقتا این روان پزشک به من میگفت تو برای مدیر عامل جای بابا داری فکر میکنی و کار میکنی، در صورتی که تو حق داری بعد ازش یه چیزی بخوای. حالا این اتفاق خب مثلا با مادری که همه زندگی دیگه همون آدم است و اصلا چیز دیگری نداری، نه پناهگاه دیگری داری، نه کسی هست که به تو مشاوره‌ای بده یا یاد بده که باید چی کار کنی، نه اون بلده و تبدیل به یه گره کوری میشه. یعنی تو هی عذاب وجدان داری، احساس بدی میکنی، احساس مثلا گناه میکنی، بعد نمیدونم نمیدونی باید چی کار بکنی، نمیدونی چجوری باید جلوشو بگیری. به هر حال نمیدونم اتفاقاتی که افتاد دیگه شاید بعد از دوره راهنمایی خب قطع شد، به خاطر اینکه من بعد از اونها هم مثلا بعد از مدرسه میرفتم باشگاه و کلا زمان کمتری تو خونه بودم. به هر حال قضیه قطع شد.
شما فقط به مادرتون گفته بودید؟
آره، کسی دیگه ای نمیدونست.
یعنی مثلا حس نمی کردید که اون بنیاد شهیدی که حامی بوده که
نه، اونا انقدر دور بودن و انقدر کنترلاشون و نظارتشون پرت و پلا و بی ربط بود که اصلا هیچ. من میگم فقط شاید نزدیک 15 سال 20 سال طول کشید. من نزدیک 5 سال پیش روانپزشک میرفتم هر دو هفته یه بار. بعد از 5 سال برای اولین بار تونستم که تمام تلاشمو بکنم و توانمو جمع کنم که باهاش صحبت کنم و بهشم گفتم من 5 سال دارم میام پیش تو و میدونم که باید خیلی چیزا رو به تو بگم ولی این موضوع رو تا حالا نتونسته بودم بهت بگم. یعنی اصلا امروز که الان در موردش دارم صحبت میکنم برای اینکه از اون اتفاقم چند سال گذشته و من کامل موضوع رو حلاجی کردم و کامل حتی شاید خشمم نسبت به اون آدم ها فروکش کرده و دیگه یه جایگاهی پیدا کرده و اگر الان دارم در موردش صحبت میکنم برای من موضوع تموم شده است، هرچند که خیلی ناراحت کننده است ولی برای من دیگه یه جایی پیدا کرده. یعنی
خشمتون نسبت به پدرتون چه کمتر شده یا نه؟
من یه دوره شروع کردم در مورد پدرم نوشتن برای اینکه یه ذره این چیزهایی که ناراحتم میکنه رو بریزم بیرون. در موردش خیلی با روان پزشکم صحبت میکردم و خب آره خیلی چیزا تغییر کرده. یعنی من خودم خیلی آدمیم که هی اینجوری نگاه کنم که واقعا آیا این به اون ربط داشت که مثلا تو همه چی رو بیایی بچسب کنی مثلا به این که چون این شهید شده این اتفاق افتاد. نیست اینجوری، شاید نباید اینجوری نگاه کرد، اما یک اتفاقاتی خب افتاده. بخش زیادی از فضایی که در خانه ما به وجود اومد به خاطر جامعه و به خاطر تبلیغات و این داستانا بود. شاید اگر که برخورد دیگر جامعه با ما میکرد ما هم مثلا در این مسیر دیگری میافتادیم. نمیشه میگم، منظورم اینه که همه این رنجهایی که من کشیدم لزوما شاید ربطی به اون نداشته باشه، ولی به هر حال من در این فضا زندگی کردم و این اتفاقات افتاده و تعریف این جایگاه این پدری ندیده و نبوده در زندگی من مهمترین دستاورد من در سالهای اخیر بوده که من بتونم اینو بذارمش در جایگاه یک آدم و که یه انتقادایی بهش دارم، یه ارزش هایی هم داره، نه اینکه فقط به ارزش ها نگاه کنی، نه اینکه فقط به مثلا انتقادا بخوای بپردازی.
عاطفه میگه تا سال اول دبیرستان از اینکه پدرش شهید شده خجالت میکشیده، ولی بعدن کم کم باباشو درک کرده و تحسین کرده، گرچه فکر میکنه که فریب جو اون زمان رو خورده، ولی میگه که منم سال 88 رفتم تو خیابون و شاید اگه اون زمان جای بابام بودم همون فکرایی رو میکردم که بابام کرده. میگه جمهوری اسلامی اجازه نداده واقعیت جنگ نشون داده بشه، ادبیاتی به وجود آورده که جامعه مثلا به شهدا و خانواده شهدا مدیونه، در حالی که هیچ کس به شهدا مدیون نیست.
اگه جایی از حرفام این احساس اومده که قدر بابامو نمیدونم، یا مثلا من فرزند خلفی نیستم و بقیه اینجوری نیستن، واقعا اینطوری نیست. من همرزم بابام عموم بوده که همه کاراشو از بابام الگو برمی‌داشته و الان یه آدم ضد نظامه. دنیا عوض شده. این 30 سالی که گذشته هیچ تضمینی نیست که الان اگه بابای من بود بازم همون جوری فکر میکرد. بازم طرفدار همون آدمایی بود که بود. کمون که خیلی ها رو دیدم که عوض شدن. بنابراین اجازه نمیدم کسی بخواد، یعنی دوست ندارم، دست من نیست، دوست ندارم کسی بخواد بر اساس اتفاقی که 30 سال پیش افتاده الان قضاوتمون بکنه. واقعا فکر میکنم هر وقت کسی اومد بهتون گفتش که مثلا من خانواده شهیدم این و اون، خیلی منطقی، من یعنی جاش بقیه آدم باشم خیلی منطقی میگم که خب خدا رحمتش کنه، دستش درد نکنه، ولی خب من که بهش نگفتم بره شهید بشه. من به نظرم دارم کار درستی که فکر میکنم صلاح جامعه است انجام.
سعیده میگه که به تصمیمی که باباش گرفته افتخار نمیکنه، اما با پدرش در صلح کامله.
یه جاهایی که بهم سخت میگذره و سخت میگذشت، آره یه مدام شاکی میشدم که حالا تو که سه تا بچه داشتی برای چی رفتی و اینا. آره یه ذره باید حواستو جمع میکردی که حالا مثلا به هر تو خانواده‌ای داشتی، ولی اصولا نه خیلی باهاش چیز ندارم. یعنی میگم حالا اون دوران واقعا هنوزم که فکر میکنم میگم اون دوران خاصی بوده. فضای جنگی بوده، فضای این بوده که مدام تبلیغات جنگ می شده، مدام تو گوش همه می خوندن که آقا در خطریم، آقا فلانه، و به هر حال رفتن و چیز کردن. یعنی درکش می کنم که چی می شد که ما رو می زاشت و می رفت.
و رحیم بزرگترین آرزوش اینه که اتفاقات جنگ موشکافی بشه.
پدر من خیلی اهل نوشتن بوده و حجم زیادی یادداشت داره از قبل از انقلاب، وقتی امریکا بوده، چون وقتی که میره امریکا تنهایی میره، خانوادهش رو نمیبره به دلایلی، و خب خیلی یادداشت مینوشته، نامه مینوشته و من همه اونا رو خوندم و یه مقداری هم مرتبش کردم و یه یادداشت کوتاهی از زمان جنگ داره. قبل از سقوط خرمشهر، در حین سقوط خرمشهر، و خب اون یادداشت‌ها چیزای خیلی جالبی هن و وضعیت، یعنی تصویری از جنگ میدن که واقعا ترسناکه و واقعا همدلی مردم در اون حداقل سال اول یا ماهای اول رو نشون میده و به هم ریختگی سازمانی کل خط دفاعی مملکت. اما اینکه بعدش چه اتفاقی افتاده، عمیقا یکی از بزرگترین آرزوهام این است که این اتفاقاتی که در طی جنگ افتاده موشکافی بشه و اگر کسی اشتباهی کرده یا تصمیم غلطی گرفته مشخص بشه. حالا من دنبال محاکمه و مجازات و اینها نیستم، ولی واقعا این حقیه که به نظر من ماها به عنوان آدمایی که بهای خیلی سنگینی بابت جنگ دادیم باید بهمون پرداخته بشه. یعنی معلوم بشه که به هر حال من نمیگم که باید کسی محاکمه بشه چون مثلا جنگ 5 سال اضافه شده یا 3 سال اضافه شده، شاید نمیشده، شاید مثلا نمیدونستیم، شاید گول خوردیم، یا شاید خیلی چیزای دیگه. یک چیز ساده ای نیست، فاکتورهای زیادی درش دخیله، ولی فکر میکنم که لازم است که موشکافی بشه و احساسم این است عمیقا که یک عزم جدی وجود داره که شکافته نشه قضایا، خیلی باز نشه برای اینکه منافع داره این قضیه.
صداهای متفاوتی که درگیر جنگ بودن یا آسیب‌هایی که آدم ها بعد از جنگ دیدن به عمد یا از سر سهل‌انگاری شنیده نشدن. اصرار بر شنیده شدن این صداها به نظر من نه نشونه اینه که ما کشورمون رو دوست نداریم و اعتقادی به دفاع از تمامیت ارزش نداریم و نه نشونه اینه که داره ارزش‌ها از بین میره. مهمترین مسئله‌ای که باعث فاصله شده بین خانواده شهدا و مردم اینه که واسطه‌ای به اسم حکومت این وسط وجود داشته که خودش درباره تمام ابعاد ماجرا تصمیم گرفته و نذاشته ارتباط سالمی شکل بگیره. کوچه‌ها و خیابون‌های ما مزین به اسم شهداست. تقریبا روزی نیست که درباره جنگ و شهادت صحبت نشه. اما تلخه که با همه اینها چیزایی که در این باره می‌دونیم خیلی کمه. بازیچه شدن شهدا، مصرف کردنشون به نفع خود، مضحک ساختن از آرمان‌هاشون و رفت دادن شهادت به چیزهایی که منفعت جناحیمون توشه رنجاوره و از اون طرف دیدن آدمایی که هر یادی از شهید رو پس می‌زنن چون انقدر چیزایی که شنیدن و دیدن یک طرفه بوده که دیگه به محض مواجهه گوشاشون رو می‌گیرن. اینجاست که باید گفت خوشا پر کشیدن، خوشا رهایی، خوشا اگر نه رها زیستن، مردن به رهایی. این هفتمین قسمت رادیو مرز بود. رادیو مرز رو میتونید از تمام اپ‌های پادکست به اضافه کانال تلگرام رادیو مرز، ناملیک و اسپاتیفای بشنوید. و اگه نظر یا پیشنهادی در مورد پادکست دارید به marzpodcast@gmail.com ایمیل بزنید. ممنونم ازتون که شنونده بودید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه بهمن 1397.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.